برای سفارش عدد 4 رو به شماره 5054-60 پیامک بفرمایید.
اوقاتتون خوب و خوش، اینجا رادیو فرهنگه و حالا رادیو کتاب رو از گروه کتاب شبکه فرهنگ بشنوید.
رادیو کتاب، خوانش کتاب در دو قالب روایی و نمایشی با اجرای خوب هنرمندان و صداپیشگان. رادیو کتاب، صدای دانایی.
خدا دوستان سلام، این هفته کتاب زندگی من اثر خواندنی و شنیدنی مارک توین را برای شما شنوندگان عزیز کتاب شب بازخوانی میکنم. این کتاب را شادروان ابوالقاسم حالت ترجمه و انتشارات امیرکبیر منتشر کرده است. مارک توین که نام اصلیش ساموئل لانگهورن کلمنس بود، در سال 1835 میلادی در یکی از روستاهای فلوریدای آمریکا به دنیا آمد و در سال 1910 در سن 74 سالگی درگذشت. کتاب زندگی من را در دهه آخر عمر خود نوشت و سفارش کرده بود که تا یک قرن پس از مرگش انتشار نیابد. در سال 2010 پس از گذشت این مدت، دانشگاه برکلی کالیفرنیا آن را منتشر کرد و در عرض چند ماه فروش آن فقط در آمریکا از مرز 275,000 نسخه گذشت. منتقد نیویورک تایمز این کتاب توین را سیاسی تر از بقیه آثار او دانست و آن را رک و راست و با نمک و خشمگین توصیف کرد. ویلیام فاکنر نیز مارک توین را پدر ادبیات معترض آمریکایی نامید. تقاضا میکنم و اولین قسمت این کتاب با ترجمه زنده‌یاد ابوالقاسم حالت توجه بفرمایید. در 3 نوامبر سال 1835 در روستای کوچک واقع در استان میسوری فلوریدا به دنیا آمدم. در آن روستا جمعاً 100 نفر زندگی می‌کردند و من با تولد خودم جمعیت روستا را 1% افزایش دادم. این کار از آنچه بسیاری از مردان تاریخ توانستند برای شهری انجام بدهند اهمیتش بیشتر است. البته شاید دور از فروتنی من باشد که به این موضوع اشاره کنم، ولی بالاخره حقیقتی است. درباره هیچ کس ننوشتم که چون این کاری کرده باشد، حتی درباره شکسپیر، اما من این کار را برای فلوریدا کردم و گمان میکنم این نشان میدهد که برای هر جای دیگر میتوانستم چون این کاری بکنم. در دهی که ما زندگی میکردیم 2 خیابان بود که هر کدام 200 یارد طول داشت. بقیه راه ها عبارت بود از کوچه هایی که نرده ها و مزارع ذرت در دو طرف آنها قرار داشت. کف خیابان ها و کوچه ها همه از یک ماده پوشیده شده بود، از گل سفت و سیاه در ایام بارندگی و خاک فراوان در هوای خشک. اغلب خانه از کنده درخت ساخته شده بود. هیچ خانه آجوری یا سنگی در آنجا وجود نداشت. کلیسایی هم از کنده درخت ساخته بودند که نیمکت های چوبی داشت. در روزهای غیر تعطیل هفته از این کلیسا به عنوان دبستان استفاده می شد. در ده دو فروشگاه وجود داشت. دایی من صاحب یکی از آنها بود. همه چیز در این فروشگاه ها ارزان بود. سیب، هلو، سیب زمینی و ذرت تقریبا من 1 سنت بود. یک دانه مرغ 10 سنت، یک کیلو کره 6 سنت، یک دوجین تخم مرغ 3 سنت و قهوه و شکر هر کیلو 5 سنت. دایی من کشاورزی هم میکرد. 8 فرزند و 15 یا 20 تا کارگر داشت و از چند جهت خوشبخت بود. مخصوصا از جهت اخلاق. من به هیچ مردی برخورد نکردم که بهتر از او باشد. از 4 سالی که خانوادگی به دهکده هانیبال کوچ کردیم تا 11-12 سالگی من هر سال 2 یا 3 ماه مهمان او بودم. هرگز یادم نمی رود. مزرعه دایی برایم جای بهشت مانندی بود. خانهش هم محبته وسیعی بود که آشپزخانه بزرگی داشت. در تابستان میز غذا را وسط محبته سایه‌دار و خنک آشپزخانه می گذاشتند و غذاهای رنگین را روی آن می چیدند. چه غذاهایی! یادآوری آنها مرا به گریه می اندازد. جوجه سرخ شده، بوغلمون‌های وحشی و اهلی، غاز، آهوی تازه کشته، سنجاب، خرگوش، غرقاول، کپ، خروس، انواع بیسکویت، کیک جو، لوبیای پخته، خامه، شیر، ماس، هندوانه و انواع میوه، کلوچه، مربا و انواع نان داغ. در شمال آمریکا و همچنین در اروپا نان داغ را غیر سالم می شمارند. این هم عقیده موهوم دیگری است. مثل عقیده موهوم اروپایی ها که آب یخ را غیر سالم می دانند و هرگز آب یخ نمی نوشند. ولی لغتی که برای آن دارند بهتر از لغتی است که ما آمریکایی ها داریم. چون لغت آنها آن را درست تشریح می کند در صورتی که لغت ما چنین نیست. اروپایی ها آن را آب یخ کرده می خوانند. لغت ما آن را آبی که از یخ آب شده ساختند توصیف می کند. یعنی چیز بی بو و خاصیتی که فایده ای ندارد. این تأسف‌بار به نظر می‌رسد که مردم دنیا بسیاری از چیزهای خوب را فقط به دلیل اینکه سالم و سودمند نیست دور بیاندازند. من در این شک دارم که هیچ یک از چیزهایی که خدا داده اگر در حد اعتدال از آن استفاده شود مخالف سلامت باشد. البته به استثنای میکروب‌ها. با این وصف بسیاری از مردم خودشان را از بسیاری چیزهای خوردنی و آشامیدنی محروم می‌کنند که سالم بمانند. واقعاً با این کار تندرستی به دست می آورند. چقدر عجیب است. همه سیاه‌پوست‌ها دوستان ما بودند. با آنها که همسال ما محسوب می‌شدند در حقیقت رفیق بودیم. می‌گویم در حقیقت، در حالی که این جمله را برای تعدیل به کار می‌برم. در واقع ما با یکدیگر رفیق بودیم و در عین حال رفیق نبودیم. رنگ و وزن خط دقیقی گذاشته بود که ما هر دو دسته از آن آگاهی داشتیم و رفاقت کامل ما را غیر ممکن می‌کرد. اما یک دوست خوب و با محبت داشتیم که متحد و مشاور ما بود به نام عمو داند، مخفف دانیال. او برده میانسالی بود و در محل سکونت سیاه‌پوستا بهترین کله را داشت. همدردی او دامنه‌دار و گرم و قلبش ساده و پاک بود و دوز و کلک سرش نمی شد. به من خیلی خدمت کرد. در مزرعه دایی بود که من نسبت به نژاد او محبت شدیدی پیدا کردم و به خصایل پسندیده مشخصی که در آنها بود پی بردم. شکیبایی و وفاداری صفت مادرزادی او بود. به خاطر او چهره سیاه امروز هم همانقدر برای من خوشایند است که در آن ایام بود. البته حرفهای مادرم در این خصوص بی تأثیر نبود. در آن ایام از لغتهای کوچکی که مادرم به کار می برد خیلی خوشم می آمد و در من تأثیر عجیبی داشت. هرگز لغتهای قلنبه سلنبه به کار نمی برد. اما استعدادی طبیعی داشت در این که عبارات ساده و لغات کوچک را مؤثر و نتیجه بخش ادا کند. نزدیک به 90 سال زندگی کرد و تا آخر عمر در گفتار توانا بود. مخصوصا وقتی که پستی یا ظلم دیگران او را برمی‌انگیخت. به من همیشه گفتند که در 7 سال آغاز عمرم بچه مریض، بی ثبات، خسته کننده و مشکوک بودم و بیشتر با دارو زندگی می کردم. وقتی که مادرم روزگار پیری را می گذراند، من در این خصوص از او سوال کردم. به او که 88 ساله شده بود گفتم، گمون می کنم در دوران کودکی من خیلی از مریضیم ناراحت بودی. گفت، بله، همه وقت. چرا؟ می ترسیدی زنده نمونم؟ نه پسر، نه، میترسیدم زنده بمونی. به نظرم این را مادرم به شوخی گفت، ولی احتمالم دارد اینطور نباشد. بنابراین مدتی از او دور میشدم و همانطور که گفتم هر سال چند ماه را در مزرعه دایی هم میگذراندم. روزگاری که در آنجا با بچه های دایی هم به سر میبردم پر از فریبایی بود. شکوه سپید دم، راز بیشه های انبو، عطر گل های وحشی، درخشندگی شاخ و برگای باران خورده، صدای ریزش باران، صدای دارکوب‌ها، بانگ تپکوبی غرقابل‌های جنگلی، جست و خیز حیوانات، همه و همه را هنوز هم میتوانم به یاد بیاورم. میتوانم صدای خشخش برگای ریخته شده را وقتی که رویشان راه می‌رفتم بشنوم. میتوانم خوشه‌های انگور وحشی را که در میان درختان انبو آویزان بود ببینم و مزه و بوی آنها را به خاطر بیاورم. می توانم ضربات ریزش گردوها را بر روی سرم احساس کنم. من لکه پوست گردو را می شناسم و می دانم که چقدر آب و صابون در آن بی تأثیر است. همچنین می دانم که از بابت آنها چه کتک هایی خوردم و چه تجربه های تلخی داشتم. می دانم که شیره افرا چه مزه‌ای دارد و چه وقت باید آن را جمع کرد و چطور تهارها و لوله های حامل شیره را حمل کرد و چطور میتوان که قند به دست آمده از آن را کش رفت. من میدانم هندوانه بدون آن که با آن تلنگر بزنم رسیده است یا نه. میدانم که وقتی کارد تیز از یک طرف در آن فرو میرود چه جرق جرقی میکند. و میتوانم ببینم که وقتی کارد راه خود را میشکافد و به طرف دیگر میرود چطور شکاف جلوتر از تیغه کارد پیش میرود. و می توانم ببینم که وقتی دو نیمه هندوانه از هم جدا می شود و گوشت‌های فراوان و سرخ و تخم‌های سیاه آن را به معرض نمایش در می آورد، قلب از دیدن آن می ایستد. من مزه هندوانه‌ای را که از راه درستی به دست آمده می دانم. از مزه هندوانه‌ای هم که با هنر به چنگش آورده‌اند خبر دارم. هر دو خوشمزه‌اند، ولی تجربه می داند که مزه کدام گواراتر است. من منظره یک سیب زمینی را که شب زمستان در بخاری مشغول کباب شدن و جزجز کردن است بیاد دارم. خبر دارم که داغ داغ خوردن آن چه فرحی می آورد. من هنر ظریف و راز شکستن انواع گردو را در روی یک سنگ می دانم، طوری که مغز آن درست در بیاید. می دانم که آجیل وقتی با سیب و مخلفات دیگر پیوستگی به هم زد، چطور پیران را به قصه‌گویی وامی دارد و شوخی‌های کهنه را تازه و دلپذیر و جذاب جلوه می‌دهد. میتوانم پلکان چوبی خانه دایی و پیچ آن را به طرف چپ در بالای صفه و تیرهای چوبی و سقف مبرده بالای بسترم را به یاد بیاورم. میتوانم زوزه باد و لرزش خانه در شبهای طوفانی را هنوز هم حس کنم. این را هم میتوانم به یاد بیاورم که آدم چقدر خوش و راحت بود وقتی که در زیر پتو با آن سر و صداها گوش میداد. چقدر ترس‌آور بود صدای هقهق جغد و ناله گرگ که سوگوارانه همراه باد شب با آدم ابلاغ می شد. بیاد می آورم خشم و شورش باران را بر روی سقف خانه در شبهای پاییز و اینکه گوش دادن به آن چقدر ترسناک بود. من شکار رفتن با سیاه‌پوستا در شب و پیاده روی دور و دراز در تاریکی‌ها را بسیار تجربه کردم و فصل کبوترها را هرگز از یاد نمی‌برم. ملیون ها پرنده می آمدند، درختان را می پوشندند و با سنگینی خودشان شاخه ها را می شکستند. مردم آنها را با چوب و چماق می کشتند و برای این کار تفنگ لازم نبود و به کار نمی رفت. من شکار سنجاب و بوقلمون وحشی را بیاد دارم. بیاد دارم متاسف می شدم از این که چرا حالم به اندازه خوب است که می توانم با دیگران به شکار بروم. این حس را از مادرم به ارث برده بودم. او بدن ضعیف و کوچک ولی قلبی بزرگ داشت. قلبی چنان بزرگ که غم هر کسی و شادی هر کسی را در خود جای می داد و به خوبی از آن پذیرایی می کرد. بزرگترین تفاوتی که بین او و سایر مردمی که شناختم دیده می شد این بود که مردم دیگر علاقه شدیدی به فقط چند چیز حس می کردند، در صورتی که مادر من تا همان روز مرگش علاقه شدیدی به تمام دنیا و همه چیز و همه کس داشت. او چیزی مثل علاقه نیمه کاره یا علاقه‌ای که خطی بکشد و امور معینی را در نظر بگیرد نداشت. حسی که نسبت به اشخاص معینی بی‌قید باشد در وجود او نبود. و عجیب آن که علاقه‌ای سخت و نابود نشدنی نسبت به همه چیز و همه کس داشت، جز به خودش. لحظه بیروح و بی‌حاصل در نظر او ناشناخته و غیر ممکن بود. یقیناً همین سرشت مادرم بود که او را تا نزدیک 90 سالگی کشاند. دلبستگی او به آدمیان و سایر جانداران گرم و شخصی و دوستانه بود. همیشه در خشنترین آنها چیزی میافت که بهانه‌ای برای محبت کردن باشد. به طور واقعی متحد و دوست طبیعی بی‌پناهان بود. روحی در نهایت لطافت داشت و گیرندگی و رقتی غیر اکتسابی و ناخودآگاهانه در گفتارش بود. وقتی که آزار یا اهانتی به شخص یا حیوان بیدفاعی وارد می آمد و این موضوع رحم یا رنجش مادرم را برمی انگیخت، فصیح‌ترین سخنگویی می شد که در عمرم دیده بودم. فصاحت او ملایم، ترحم‌آمیز، دلگرم سازنده و درخواست کننده بود. کلماتش به قدری از روی خلوص و بزرگواری بود و به حدی مؤثر ادا می شد که بسیاری از اوقات دیدم که دیگران آن را با اشک چشم ستایش کردند. یک بار یادم نمی رود در ده مردی شرور با تناب کلوفتی به دنبال دخترش می دوید و می خواست او را به شدت تنبیه کند. مردانی که در راه بودند خود را کنار می کشیدند و نگاه می کردند. اما مادرم در خانهش را به روی دختر بیچاره باز کرد و بعد به جای اینکه در را ببندد و قفل کند، در آستانه در ایستاد، دستای خود را از دو طرف باز کرد و راه را بست. مرد دشنام داد و با تناب خود مادرم را تهدید کرد که کنار برود. اما مادرم از جا در نرفت و هیچ علامت ترسی نشان نداد. به جای آن مرد را مسخره و نصیحت کرد. نه با صدایی که در وسط کوچه شنیده شود، به نوی که انسانیت خفته و وجدان نهفته مردم را بشنود. بالاخره مرد خشن از مادرم معذرت خواست و تمام خود را زمین انداخت. بعد روحش را کشید و رفت و دختر بیچاره نجات یافت. بعد از این واقعه آن مرد خشن همیشه می گفت مادر من شجاع‌ترین زنی است که در عمرش دیده است و می گفت همیشه دلش می خواسته کسی را ببیند که از اون نترسد و مادر من تنها کسی بوده که از اون نترسیده. این را قسم می خورد. من در آغوش چنین مادری بزرگ شدم و کم کم به سنی رسیدم که وقت رفتن به مدرسه بود. دوستان عزیز، اولین قسمت بازخوانی تنظیم رادیویی کتاب زندگی من اثر مارک توین با ترجمه ابوالقاسم حالت تقدیم شد. تا فردا شب و بازخوانی قسمت دوم آن، خدا نگهدار.
اف ام ردیف 106 مگاهرتز.
شبکه فرهنگ، شبکه فرهیختگان.
گفتارش،
گفتارش،
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران میرسانیم.
سلام به شما خوبان رادیو، امیدوارم که حال دلتون خوب باشه و در این روزهای مقابله با بیماری کرونا هوای همدیگر رو بیشتر داشته باشید. امروز میخوام یک قصه تقدیمتون کنم به شما بچه های عزیز از طرف سرکار خانم شهناز خلیلی، عضو جامعه فرهنگیان. پس همراه ما باشید و بشنوید این داستان رو.
سلام، سلام به همه بچه های خوب ایرونی، سلام به همه شما که سرشار از مهر و محبتی، سلام به عزیزانم که قصه ها رو خیلی دوست دارم. روز و روزگاری بالا یک تپه خیلی بلندی یک پیرزن زندگی میکرد که بهش میگفتن ننه توپولی. این ننه توپولی از خفاش و جغد و موش خیلی بدش میومد، همینطور از شب‌پره، ستاره، سایه، نور، ما، حتی از خواب. خب میدونین چرا؟ چون اصلا از شب بدش میومد. ننه توپولی یه سگ داشت که مونس و همدمش بود. هر شب به سگ میگفت ای کاش میتونستم شب رو از بالای تپه فراری بدم، کاش خورشید همیشه به کلبه من میتابید. نمیدونم چرا تا حالا هیچ کس به این فکر نیفتاده که شب رو بزنه و بیرون کنه. ننه توپولی جاروش رو برداشت تا شب رو از توی کلبش جارو کنه و از بالای تپه بیندازه پایین. او جارو کشید و جارو کشید و گردگیری کرد و خاک ها رو گرفت، اما همینطور که از پنجره بیرون رو تماشا میکرد شب رو میدید که سر جاش بود، درست مثل گرد و خاک روی تاخچه. ننه توپولی سوزن و نخش رو بیرون کشید، از پارچه های مدخلی که تو خونش بود یک کیسه محکم درست کرد تا شب و تو اون بریزه و بعد پشت تپه خالی کنه. ننه توپولی وقتی کیسه‌ش رو دوخت این طرف پرید، اون طرف پرید، جستی به این طرف و اون طرف زد، اما هر چی کرد نتونست تمام شب رو تو کیسه بریزه. ننه توپولی دماغشو بالا کشید و گفت پس حالا که اینطوره بهتره کاری کنم که اصلا چشمم بهش نیفته، و بعد پشتشو به شب کرد. درست تو همین لحظه خورشید از پشت تپه سرشو بیرون آورد، اما ننه توپولی از بس جنگ و دعوا کرده بود با شب خسته خسته شده بود، دیگه حال نداشت تا از روز که این همه عاشق نور خورشید بود لذت ببره. خوابش گرفته بود، خیلی خوابش می اومد، برای همین تو رخت خوابش افتاد و در جا خوابش بود. اون باید می خوابید تا حالش سر جاش بیاد تا بتونه دوباره به جون شب بیفته. پس تا وقتی که شب دوباره برگرد و از تپه ها بیاد بالا، شب بخیر بچه ها، خوابای خوش ببینید، خواب دلتنگی نبینید.
گفتارش،
آرزو میکنم هیچکی تو دنیا بی سرپناه نباشه.
نباشد همین نیک و بد پایدار، همون به که نیکی بود یادگار.
آرزو میکنم همه بتونم برم مدرسه.
دراز است دست فلک بر بدی.
آرزو میکنم همه تو خونه غذا داشته باشن تا بچه هاشون گرسنه نمونن.
همه نیکویی کن اگر بخردی. نیکی کردن روش و خصلتی است که اگر آن را در وجود خود ایجاد کنیم و بپرورانیم، اولین نتیجهش آرامش و سلامتی است در وجود خودمان. کار نیک راه و رسم پیامبران و بزرگان بوده و چه نیکوست اگر ما نیز در هر لحظه زندگی آن را سر لوحه کار و رفتارمان قرار دهیم.
به بوسم خاک پاک سبز و باره، به گردون مردمون ای دیاره، به گردون مردم بیداره.
نخستین همایش ملی ایران جغرافیای مهربانی با هدف ترویج فرهنگ نیکوکاری و تکریم نیکوکاران و خیرین کشور، سبزوار، شهر سربداران، 9 اسفند 1399، دانشگاه حکیم سبزواری.
ذرت بذار، پاستم بذار،
اون پچه هرچی بشکن میزنی درست نمیشه.
فکر کنم با بشکن مامان فقط درست میشه.
سادگی پخت یک غذای سالم با محصولات غذایی ساوین.
به لطافت و تنوع میوه ها، نرمی و لطافت بیشتر، کرم میوه ای ببک حاوی ویتامین B5، محافظت پوست، رایحه ای دلنشین. با ببک زیبا زندگی کنیم.
ساعت 19 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو فرهنگ.